بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. سوره بقره آیات 102 تا 105 که میشه صفحه 16 از این قرآن هایی که الان بیشتر در دست ما هست. بحث ما همچنان فصل بنی اسرائیل هست. در این آیات خب نعمتهایی رو که خدای متعال به بنی اسرائیل داده بود ذکر شد، بعد مواجهه اونها با این نعمتها و مخصوصا مواجهه‌ای که بنی اسرائیل با رهبر خودشون حضرت موسی سلام الله علیه داشتن و بعد با دیگر انبیاء الهی تا مواجهه‌ای که با خود رسول اسلام دارند، اینها بیان میشه و داره به شکل غیر مستقیم و بعضی جاها هم موعظه های مستقیم البته به مسلمان ها نکاتی رو گوش زد میکنه که مراقبت بکنند که از اون گروهی از بنی اسرائیل که روابط نامناسبی با پیامبر خودشون داشتن و توحیدی عمل نمی کردن مثل اونها نباشند، بلکه مشابه اون گروهی از بنی اسرائیل باشند که در توحید ثابت قدم بودند و رابطه مناسبی با پیامبر خودشون داشتن، نجات پرست نبودند، قوم گرا نبودند و مواردی از این دست. در آیه 101 که در جلسه گذشته مورد تدبر و تأمل ما قرار گرفت، اونجا بهانه‌هایی رو در واقع در اون آیات ما خوندیم که اینها برای نپذیرفتن دعوت رسول الله و مؤمنین مطرح می‌کردند. بعضی از بهانه‌ها به خود شخص پیامبر مربوط می شد، بعضی ها به آورنده وحی یعنی حضرت جبرئیل مربوط می شد و مواردی از این دست. در آیه 101 گفته شد که وقتی اینها مواجه می شن با رسول الله صلی الله علیه و آله که حضرت رسول برای اینها از جانب خدا وحی را آورده که تورات اینها رو هم تصدیق میکنه، واکنش اینها اینه که نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب الله وراء ظهوره. گروهی از اینها که اتفاقا از علمای بنی اسرائیل هم هستند و اهل کتابند، با تورات آشنا هستند، اینها حتی تورات رو مورد بیتوجهی قرار میدن و با بیتوجهی، با بی‌اعتنایی به پشت سر میندازن تورات رو، که انهم لا یعلمون، گویا که نمیدانند. حال با این مقدمه آیه 102 رو مورد توجه قرار میدیم. در آیه 102 به یک آسیب دیگری که در اینها وجود داشته اشاره میکنه و اون اینه که اینها از سوی سعی میکردند که به پیامبر هم نسبت سحر بدن و از سوی دیگه خودشون هم گرفتار سحر شده بودند و همچنین به یکی از اعتقادات این بنی اسرائیل اشاره میکنه که اساساً اینها سلیمان رو هم پیامبر نمی دانستند، بلکه قدرت عظیم سلیمان رو ناشی از سحری می دونستند که اون مورد استفاده قرار داده بود، که خدای متعال در این آیه این رو نفی می کنه و اساساً استفاده از سحر رو در این آیه کفر می دانه و نفی می کنه و لذا عمل این یهودیانی هم که سراغ سحر می رفتن برای مبارزه با رسول الله صلی الله علیه و آله مورد نقد و بررسی قرار میگیره و خدای متعال در آیه 103 به این نکته اشاره میکنه که اینها اگر به جای اینکه دنبال سحر و ساحری رفتند و دست به اقداماتی در این حوزه زدن، به جای این تلاش ها، به جای این زحمت ها، اگر اهل ایمان می شدند، اهل تقوا می شدند، از سوی خدای متعال براشون خیر نصیب می شد. در حالی که با این اقداماتی که اینها انجام دادند و دنبال سحر و جادو رفتند، نه تنها هیچ خیر و نفعی به اینها نمیرسه، بلکه اساساً برای خودشون گناه و آسیب و ضرر جمع آوری کردند و آخرت خودشون رو خراب کردند، دنیای خودشون رو هم خراب کردند. در واقع نمیدانند اینها که چه گوهر ارزشمندی رو از دست دادند. اینها نفس و جان خودشون رو از دست دادند، اینها روح خودشون رو از بین بردند، قدر و قیمت خودشون رو اینها ذبح کردند در پای سحر و ساحری و علیه رسول الله صلی الله علیه و آله. خب آیه رو من تلاوت میکنم، بعد یعنی دو تا آیه رو تلاوت میکنم، بعد برمیگردیم و یه تأملی خواهیم داشت در باب این دو آیه که به هم وابسته است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اتبعوا ما تتلو الشیاطین على ملک سلیمان و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر و ما انزل على الملکین ببابل هاروت و ماروت و ما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنه فلا تکفر فیتعلمون منهما ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه و ما هم بذارین بهی من احد الا باذن الله و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبه من عند الله خير لو كانوا يعلمون. خب اونجا گفت که نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب کتاب الله وراء ظهورهم کأنهم لا يعلمون. حالا یه اقدام دیگر اونها رو میگه و تبعو، این واو رو ما واو عاطفه میگیریم که جمله عطف میشه به همون نبذه، یعنی یه اقدام دیگری که اینها میکردند این بود که تبعیت کردند. واو جمع دیگه، یعنی بنی اسرائیل، تبعیت کردند جمعی از بنی اسرائیل که اینها اهل کتاب بودند، اینها با سوادهای اینها بودند، نخبگان اینها بودند. چی رو تبعیت کردند؟ ما تتلو شیاطینو علا ملک سلیمان، همون چیزهایی رو که شیاطین نسبت به پادشاهی و فرمان روایی سلیمان نسبت می دادند. یعنی اینها میگفتند که خب بله، سلیمان هم اگر میبینید به اون قدرت و جبروت رسیده از طریق سحر رسیده و سحر یک امری بوده که به هر حال رایج بوده، ما هم میتونیم از اون استفاده بکنیم و مشکلی نداره. حالا یا این معنا یا این که نه، قبلا هم یک کسانی بودن که دعای پیامبری میکردن و از سحر استفاده میکردن و حالا رسول الله و پیامبر مسلمان ها هم از سحر استفاده میکنه، که حالا احتمال داره اون معنای اول دقیق تر باشه، چون اینها درسته که سلیمان رو پیامبر نمیدانند و همینطور حضرت داوود رو هم اینها پیامبر نمیدونند، ولی دو تا از پادشاهان خودشون میدونند و به پادشاهی داوود و سلیمان اینها افتخار میکنن. ولی خب از نظر قرآن حضرت سلیمان و حضرت داوود اینها پیامبر بودند و اساساً حضرت سلیمان از خدای متعال خواست که بهش یه پادشاهی بده که نمونه اون در دنیا وجود نداشته باشه. حبلی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوهاب، در سوره صاد آیه 35. و خدای متعال در همون سوره صاد آیه 30 نسبت به حضرت سلیمان میفرماید که نعم العبد، عجب بنده خوبی، انه اواب. اواب غیر از توابه. تواب معمولا یه گناهی میکنه برمیگرده به سوی خدا، ولی اواب کسیه که به خاطر نعمتها به خدا برمیگرده، یعنی خدا بهش نعمت میده او هی به خود در خانه خدا میاد، هی به خدا برمیگرده. خب حضرت سلیمان اینجور بود، چون مورد لطف بیکران خدای متعال قرار گرفته بود و نعمتهای فراوانی رو خدا بهش داده بود، مرتب به خدا مراجعه میکرد و شکرگزار خدای متعال بود. لذا بلا فاصله در اینجا آیه از سلیمان نسبت سحر رو نفی میکنه. منتها آیه نگفته که سلیمان ساحر نبود، بلکه میگه که سلیمان کافر نبود. دلیلش اینه که کسی که از سحر بخواد استفاده بکنه ابتداعاً این کافره. سحر آموزی کفر نیست، چون ممکنه که کسی لازم باشه سحر رو یاد بگیره برای اینکه سحر ساحران رو بی اثر بکنه. و در همین آیه عملا میگه که دوتا ملک آمده بودند که به مؤمنین سحر رو یاد بدن تا اینها بتونن با سحر ساحران مبارزه بکنن. خب در میان بنی اسرائیل اساساً این بحث سحر سابقه مفصلی داره. وقتی که حضرت موسی سلام الله علیه آمد برای اینکه بنی اسرائیل رو از دست فرعون نجات بده، اتهامی که فرعون بهش زد این بود که این یک جادوگر خیلی دانا و متخصصیه. لذا پیشنهادی که اونجا شد این بود که ساحران ماهر از سراسر مصر جمع بشن تا با موسی که او هم داره از سحر استفاده میکنه مبارزه بکنن. که خب وقتی ساحران آمدند، که حالا این رو در سوره اعراف انشاءالله میخونیم، معلوم شد که نه، کاری که موسی میکنه از جنس سحر نیست. لذا اونجا ساحران ایمان آوردند. خب آیه میفرماید که و ما کفر سلیمان. نه، سلیمان کافر نشد، سلیمان کفر نورزید، ولکن شیاطین کفرو، شیاطین کفر ورزیدند. چرا؟ به خاطر اینکه یعلمون الناس از سحر. این شیاطین، حالا چه شیاطین جنی چه شیاطین انسی فرقی نمیکنه، این شیاطین به مردم سحر را میآموختند. آموختن سحر، آموزش دادن سحر برای استفاده در امور نامطلوب کفره. این یه کاری که اینها میکردن. و ما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت. یه کار دیگهی که بعضی از بنی اسرائیل میکردن این بود که وتبعو. اون وتبعو رو اینجا هم باید بیاریم، یعنی این واو باب عطف به وتبعوی، خود وتبعو عطف بود به نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب. اینها تبعیت میکردند، برخی از بنی اسرائیل تبعیت میکردند آنچرا که فرود آمده بود، نازل شده بود بر دو فرشته به بابل، در شهر بابل. بابل شهری بین کربلا و نجف، به نامهای هاروت و ماروت. خب با توجه به اینکه سحر توسط کافران زیاد مورد استفاده قرار می گرفت و در جامعه تشتت ایجاد کرده بود، باعث فروپاشی خانواده ها شده بود، وقتی خانواده ها در یه جامعه فرو بپاشند، جامعه اونجا با فروپاشی مواجه میشه. همونطوری که بعد از مرگ حضرت سلیمان این اتفاق افتاد، که حالا ماجرای مفصلش در سوره سبع آمده و انشالله در آینده سوره سبع رو خواهیم خوند اگه خدای متعال توفیق بده. خب حضرت سلیمان تا زنده بود تونسته بود شیاطین رو مهار بکنه و مانع اقدامات خلاف اینها بشه، اما وقتی که سلیمان از دنیا رفت سحر شیوع پیدا کرد و با فروپاشی خانواده ها جامعه از هم فروپاشید و اون ملک و پادشاهی که سلیمان فراهم کرده بود تجزیه شد، چنان که عرض کردم در سوره سبأ آمده. لذا اینجا می فرماید که اینها هم از اون چه که از شیاطین یاد گرفته بودن تبعیت می کردن و مسیر شیاطین رو می رفتن در دنیا گرایی و فراموش کردن آخرت و در پیگیری هوا و هوس‌های دنیایی، رفاه دنیا و امثال اینها، و هم اون چه رو که نازل شده بود بر دوتا ملک در شهر بابل به نام هاروت و ماروت. اینها پای درس هاروت و ماروت هم حاضر شده بودند و از آموخته های این دوتا استاد هم اینها سوء استفاده کردند، در حالی که این دوتا استاد یعنی هاروت و ماروت وقتی به افراد سحر یاد می دادن بهشون می گفتن که حواستون باشه از این چیزهایی که بهتون یاد می دیم فقط برای باطل کردن سحر شیاطین و انسانهای بد استفاده بکنید، نه اینکه خودتون به کار سحر و ساحری مشغول بشید. و ما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنه فلا تکفر. آموزش نمی دادن هاروت و ماروت احدی را، هیچ شخصی را، هیچ کسی را، مگر اینکه می گفتند این دو به اونها که ما مایه آزمایش شما هستیم، انما نحن فتنه، ما به اون چه که به شما آموزش میدیم اینها مایه آزمایش شما هست، ما مایه فتنه و آزمایش شما هستیم، فلا تکفر، مبادا کافر بشید، حق را نپوشانید، گرفتار کفر نشید. بالا هم بود که با ما کفر سلیمان عرض کردیم، یعنی گرفتار سحر نشید، خودتون از این چیزی که ما بهتون یاد میدیم نرید استفاده بکنید بخواید مردمان رو سحر بکنید. ببینید همه امروز تو دنیا چه علوم فراوانی وجود داره. خب بشر آمده با علم که مایه قدرت هست، العلم و سلطان، آشنا شده، از این علم میتونه سوء استفاده بکنه، به انسانهای دیگه ضرر بزنه، همون جوری که امریکایی ها بمب اتم ساختن، بمب اتم رو ریختن سر ژاپنی ها، یا این همه بمب هایی که تو این منطقه ریختن سر مردم مظلوم و بیگناه، سلاح شیمیایی ساختن و و و خیلی چیزهای دیگه. پس میشود از علم استفاده مثبت کرد، میشود از علم استفاده علیه بشریت کرد، از داروها، از همه چیز، از همه چیز. علم بدون ایمان مایه خسارت میشه برای بشریت. توسعه مادی بدون توسعه معنوی میشه مایه خسارت برای بشریت. کاری که این گروه از بنی اسرائیل میکردن این بود، افتادن در مسیر سحر و جادو و سوء استفاده از سحر جادو و آسیب زدن به جامعه و خانواده ها از همین مسیر سحر و جادو. نظام می فرماید که اینها به وعده‌ای که به هاروت و ماروت دادن و به قولی که دادن عمل نکردند. چرا؟ برای اینکه وقتی چیزی رو یاد گرفتن، این سحری رو که یاد گرفتن، به جای اینکه برن سحرهای شیاطین رو باطل کنن، خودشون هم شروع، بعضی البته خود گروهی از اینها هم شروع کردن به سحر مردم. فیتعلمون منهما ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه. اینها یاد گرفتن از اون دوتا، یعنی از هاروت و ماروت، اون چیزهایی رو که به کمک اونها جدایی می انداختن، تفرقه می انداختن بین مرد و همسرش. خب این یکی از کارکردهای سحر از قدیم الایام بوده دیگه. ساحران سعی میکردن با تلسمهایی که درست میکنن، سحری که میکنن، زن و مرد رو به یکدیگر بیمیل بکنند، بدبین بکنند و اینها رو از هم جدا بکنند. خب حالا بحث اینه که چرا خدا جلوی اینها رو نمی گرفت؟ می فرماید و ما هم به ذارین بهی من احدن الا به اذن الله. سنت خدای متعال این نیست که جلوی بشر رو به شکل تکوینی بخواد بگیره، نه، بشر رو خدا به عنوان یک انسان آزاد آفریده، مختار آفریده. البته بهش گفته که به از درخت الف میتونی استفاده کنی، به درخت ب نباید نزدیک بشی، یعنی سعی کن امورات مجاز رو انجام بدی، امورات ممنوع رو انجام ندی. یک مثال یکی از اساتید میزد، مثال جالبیه. ببینید پلیس نمیاد وقتی یه خیابون رو یک طرفه اعلام میکنه، بعد برای اون سمتی که ورود از اون سمت ممنوعه بیاد خیابون رو ببنده، چون اگه خیابون رو ببنده که دیگه یک طرفه بودنش هم فعال نیست. ولی یه تابلو میزنه، میگه ورود ممنوع. این ورود ممنوع یه تابلوه، یعنی شما رو وقتی از ورود منع میکنه که شما انسان عاقلی باشید، انسان مختاری باشید، بخواهید به منافع جامعه توجه بکنید، به خیر و صلاح دیگران توجه بکنید و نخواهید منافع مردم رو مورد تعرض قرار بدید. اما اگر فرد انسان شروری باشه، انسان جاهلی باشه که به عقل و خرد خودش نمیخواد تکیه بکنه، انسان خودخواه و متکبر و مغروری باشه، خب میزنه میره دیگه، میگه تابلو زدن که زدن، من به این چیزها توجه نمی کنم. نهی خدا همون تابلو هاست. لذا اینجا میفرماید که و ما هم به ذارین بهی من احدن الا به اذن الله. اونها ضرر زننده نیستند با اون سحر به هیچ کس مگر با اذن خدا. این اذن یعنی اذن تکوینی، یعنی خدای متعال عالم را آفریده بر اساس اسباب و مسببات. به حال این علمی که به دست شما میرسه، شما میتوانید با این علم در جهت صلاح بشر کارهایی را انجام بدید، اختراعات و ابداعاتی داشته باشید، میتونید از این علم در جهت ضرر بشر ابداعاتی داشته باشید، میتونید با این علم دارو تولید کنید یا مواد مخدر تولید کنید، همه از همین علم برمیاد. و چون انسان مختار هست، هر دو مسیر براش بازه، هرچند که خدای متعال میفرماید مسیر الف جایزه که بری، مسیر ب ممنوعه که بری. خب اینا دیگه چی کار میکردن؟ و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم. اینا یه چیزایی رو یاد میگرفتن که بهشون ضرر میرسون و نفعی براشون نداشت، یعنی سحر رو به شکلی یاد گرفتن که فقط از ضررش بهره‌مند شدن، نه از نفعش. یعنی قرار بود از هاروت و ماروت اینها چیزهایی رو یاد بگیرند که به کمک او سحر ساحران رو باطل بکنند، اما متاسفانه و این میشد نافع، یعنی اینجا علم سحر میشد علم نافع. چرا؟ چون علم سحر یاد گرفتند برای باطل کردن سحرها، در حالی که اینها گروهیشون سحر رو یاد گرفتند برای ضربه زدن و ضرر زدن به انسانها، که خب به عنوان نماد این ضرر بحث خانواده رو مطرح کرد. این که بحث خانواده رو مطرح کرد که فرمود فیتعلمون من هما ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه، به خاطر اهمیت خانواده هست در جامعه سازی. یعنی شما هر نوع جامعه رو بخواید بسازید، احتیاج دارید به تعاملات مثبت میان مردم، تعاملات گرم میان مردم وجود داشته باشه، نه تعاملات سرد، نه تعاملات خشن، نه تعاملات ستیز جویانه. کسانی که سحر یاد گرفتن شروع کردن از سحر در جهت ایجاد ستیزه بین آدم ها استفاده کردن، و چه ستیزه‌ای بدتر از جدایی بین همسران. یعنی وقتی که خانواده که کانون محبت و سکونت و آرامش هست با سهر دچار فروپاشی بشه، دیگه کدوم بنا میتونه باقی بمونه؟ آیا جامعه میتونه باقی بمونه؟ اینه که در سوره سبأ میفرماید که تجزیه شد این جامعه. اونجا تعبیر و مزقناهم کل ممزق داره، تجزیه شد این جامعه، تیکه تیکه شد، فرو پاشید تمدن و دولت سلیمانی. بله، اینها قدردان اون قدرت و مملکتی که حضرت سلیمان برای اینها ایجاد کرده بود در واقع نبودن. پس چی شد؟ و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم. می آموختند، این مضارع آورده، یعنی دیگه کار همیشگیشون شده بوده، یاد می گرفتند چیزهایی رو که بهشون ضرر می زد و نفعی برای اینها نداشت. ولقد علمو لمن اشتراهو ما له فی الاخرته من خلاق. و عجیب اینه که اینها به تحقیق و 100% علم داشتن، میفهمیدن که هر کسی که خریدار اون سحر بشه ما له فی الاخرت من خلاق، آخرت رو از دست میده، هیچ بهره ای، خلاق یعنی بهره، نفع، سود، هیچ بهره ای برای چنین کسی در آخرت وجود نخواهد داشت. یعنی اینها روح خودشون رو فروختن، شخصیت خودشون رو فروختن، هویت دینی خودشون رو فروختن، از ایمان خارج شدن، وارد کفر شدن با عمل به سه. خب کسی که وارد کفر میشه دیگه آخرتش تباه میشه. و لبئس ما شروا به انفسهم، به چه بد اینها، به بد چیزی اینها فروختند خودشان را، جانشان را، نفسشان را. نفس یک گوهر گرانبهاست، نفیسه. اینها این روح و نفسی رو که نفیس و گوهر گرانبها هست به بد چیزی فروختند. به چی فروختند؟ به سحر. افراد رو سحر بکنند، بین زن و شوهرها جدایی بندازند، یه متاع دنیایی مثلا گیر اینها بیاد. لو کانو یعلمون، ای کاش میدونستن دارن چی کار میکنن. خب میگیم که اونجا که گفت که میدانن دیگه، ولقد علمو لمن اشتراه و مالاو فلاخرت من خلا، چطور اینجا میگه کاش میفهمیدن؟ یعنی کاش عمق مطلب رو میفهمیدن. اینقدر خودشون میفهمیدن که کسی که وارد سحر و ساحری و این کارا میشه، این داره آخرتش از دست میده، ولی حواسشون نبود که وقتی آخرت از دست میدن یعنی چی؟ یعنی تو همه چیزتو داری از دست میدی، تو داری بهشت رو از دست میدی، داری رضایت خدا رو از دست میدی، داری رضایت پیامبر خدا رو از دست میدی. لذا آیه بعد میفرماید که ولو انهم آمنوا واتقوا لمثوبه من عند الله خیر. اگر اینها ایمان می آوردند و تقوا پیشه می کردند، ثواب از نزد خدا برایشان بهتر بود، یک پاداش. مثوبه از ثوبه، ثوب به لحاظ لغوی یعنی لباس. ما وقتی میگیم ثواب، ثواب یعنی چی؟ یعنی نتیجه یک کار، پیامد یک کار، پیام نتیجه کار ما به خود ما برمیگرده. همونطوری که ما این لباس رو میشوریم، دوباره میپوشیم، میشوریم، میپوشیم، نتیجه عمل ما هم چه خوب باشه چه بد باشه به خود ما برمیگرده. رضا میفرماید که اینها اگر ایمان می آوردن و تقوا پیشه میکردن، از نزد خدا یک ثوابی گیرشون میومد که خیر بود، از جنس خیر بود. البته ثواب و پیامد عمل میتونه شر هم باشه، ولی خب کسی که اهل ایمان و تقوا باشه، خدای متعال بهش پاداش خیر میده. لوکانو یعلمون، ای کاش میدونستن، ای کاش میدونستن. این لوکانو یعلمون تکرار شد، ای کاش میدانستند که چی کار دارن میکنن. آخه انسان عاقل، انسانی که خدا بهش نعمت عقل رو داده، انسانی که خدا برش انبیاء الهی رو فرستاده، انسانی که قرآن رو داره، تورات رو داره، وحی الهی رو داره، رسول الله آمده برای هدایتش، این به جای اینکه از رسول الله تبعیت بکنه میره از ساحران تبعیت میکنه، رفته دنبال سحر و جادو. ای کاش میدانستند، لوکانو یعلمون، ولی خب چه کنیم که نمیدانن دیگه. و خب این حکایت بشره دیگه، این حکایت بشره. یکی از ویژگی های مهم بشر اینه دیگه، در این کاروانی که در حال حرکت هست، در این کاروان عده‌ای توسط شیطان اغفال میشن دیگه. برخی از سالکان میشن جزء واصلان، به مقصد حقیقی میرسن، به لقای الهی نائل میشن. اما برخی از سالکان هم به غافلان میپیوندن، برخی از سالکان به کافران میپیوندن، برخی از سالکان به فاسقین، به منافقین، به ساحرین میپیوندن و اینها گرفتار ساحران شدن و خودشون هم به سحر رو آوردن و شروع کردن آسیب زدن به جامعه، به همبستگی جامعه، به وحدت جامعه، ایستادن در برابر رهبران الهی. چه گناهان بزرگی. لوکانو یعلمون، ای کاش میدونستن. بله، این لو اگه لو از باب لعله بگیری، ولی اگر لو رو شرطیه بگیری، یعنی اگر میدانستن میشه. اگه ایمان، ولو انهم، اگه اینها ایمان آورده بودند و تقوا پیشه کرده بودند، ثواب خیر از نزد خدا به اینها داده میشد اگر میدانستن. ولی به نظرم کاش میدانستنش زیباتر میکنه معنا رو، که لو رو لو تمنا بگیریم. خب این ماجرا هم تمام شد. حالا وارد بحث دیگری میشه. در وسط ماجرای بنی اسرائیل یه آیه آمده خطاب به مسلمون ها. در واقع اینجا میخواد یه نتیجه بگیره، یک بهره برداری بکنه از این آیات مربوط به بنی اسرائیل. دیگه کم کم باید نتیجه بگیره. حالا ما در صفحه بعد هم یه آیه داریم که اونجا هم باز یه نتیجه گرفته، خطاب به مسلمون ها. خب ظاهرن این اولین یا ایها الذین آمنویه که ما در این سوره داریم. در قرآن کریم هر جا میگه یا ایها الذین آمنو، منظور مسلمون ها هست. یا ایها الذین آمنو لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا و اسمعوا وللکافرین عذاب علیم. خب نتیجه گیری چیه؟ نتیجه گیری اینه که ای مردم، ای مسلمون ها، از این ماجرای بنی اسرائیل درس بگیرید. رابطه شما با پیامبرتون نباید مثل رابطه بنی اسرائیل با پیامبرشون باشه. بنی اسرائیل چیکار میکردن؟ همش به حضرت موسی میبینیم یه عده هستن، گروهی از بنی اسرائیل، عرض میکنم نه همه، گروهی از بنی اسرائیل که در برخی از مواقع اکثریت هم بودن، اینها مرتب به حضرت موسی دستور میدن، میگن که از پروردگارت بخوا ما تشنه شدیم آب به ما بده، ما گشنه شدیم غذا به ما بده، تو و خدایت برید بجنگید، ما اینجا میشینیم. هی دارن امر و نهی میکنن پیامبر خدا رو، در حالی که برعکس باید باشه. پیروان باید به پیامبر بگن که نگاه کن ببین ما یه وقت جایی خطا نکنیم. لذا راجب دوتا کلمه اینجا صحبت شده، میگه ای کسانی که ایمان آورده اید، یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، ای کسانی که وارد شدید به دین اسلام، شما وقتی که شهادتین گفتید، مسلمان شدید، ایمان آوردید، متعهد شدید به یه سری تعهدات. چیه تعهد شما؟ یه تعهد اینه که به این قرآن عمل کنید دیگه. یه تعهد اینه که، چرا؟ چون تعهدتون اینه که هرچه خدا گفت عمل کنید. یه تعهدتون اینه که هرچه پیامبر گفت عمل بکنید. ولی به هر حال خلاصش اینه، شما متعهد شدید که از اون چه که دین میگوید عمل بکنید. خب پس نباید بگید رائنا، آقا مراعاتمون کن، یا رسول الله ما رو مراعات کن، دستورات سخت به ما نده. ببینید حالا تو سوره توبه میخونیم، حضرت میگفت بیایید بریم جنگ تبوک، یه عده میگفتن گرمه، یه عده میگفتن الان میخواییم میوه‌هامونو بچینیم. هی اونجا چقدر سرزنش شدن این دست از مسلمان ها که دیگه نام منافق گرفتن به خودشون. خب رائنا یعنی ما رو مراعات بکن. بعضی ها حتی توضیحات بیشتری دادن، یعنی یکم بذار خلاصه رفاه داشته باشیم، استراحت کنیم. این را برای گوسفندی به کار میره لغتش که چوپان میبره که اون رو بچرونه، یعنی بحث چوپانه و گوسفنداش دیگه، یعنی بچریم. ما گرفتار همین مشغول دنیا باشیم، میخورده بخوریم بخوابیم توسعه مادی پیدا کنیم، یعنی چی که به جبهه بریم، به جنگ بریم، آماده شیم، آموزش نظامی ببینیم. چون حضرت در عرض کردیم این سوره از سوره هایی که در سال اول و دوم عمده آیاتش نازل شده، پیامبر مرتب اینها رو میفرستاد اینور اونور برای سرکشی، برای بررسی وضعیت دشمنانی که داشتن و تهدیداتی که ممکن بود متوجه اینها بشه. خب بعد چی بگیم؟ بگید انظرنا، پیامبر نظارت بکن بر کار ما، ما رو مدیریت بکن، نگاه دقیق داشته باش به ما. انظرنا، نگاه دقیق بکن به ما، نگاه انبصیرته، ببین جای ما اشتباه نمیریم، ببین دستورات خدا و دین رو درست عمل میکنیم، دستورات تو رو درست عمل میکنیم، اگه جایی اشتباه میریم به ما بگو. پس یه وقت مردم به رهبرشون میگن که هوای ما رو داشته باش، ما رو مراعات کن، دستوراتی نده که متحمل سختی بشیم، ما رو به جهاد دعوت نکن، ما رو به جنگ با دشمن دعوت نکن، و و و از این جور چیزها. نگو تقوا داشته باشید، نگو نماز بخونید، نگو صبر داشته باشید، ما صبح خوابمون میاد میخواییم بخوابیم، بله این مشغولیت ها رو داریم. یه وقت میگن انظرنا، خدا میگه از این گروه دوم باشید، ای کسانی که ایمان آورده اید، نگویید رائنا، اینقدر رائنا نگید که هی مراعات ما رو بکن، و قول انظرنا، بگید که نگاه کن به ما، نظارت کن در کار ما، کارهای ما، رفتارهای ما رو مورد نظارت خودت قرار بده. واسمعوا، بشنوید، بشنوید و اطاعت بکنید، نگاه کنید پیغمبر چی میگه، نه اینکه شما بخواید به پیغمبر بگید که چی بگو، نه، نگاه کنید بشنوید پیغمبر چی میگه، عمل کنید. خب حالا اگر این گونه نبودید چی؟ گرفتار کفر شدید و برای کفار عذاب دردناکی خواهد بود. ولی الکافرین عذابون علیم، کسی که این دستورات رو گوش نده گرفتار کفر شده، حقایق رو پوشونده و این گرفتار عذاب خواهد شد. خب راجع به این آیه یک دیدگاه دومی هم هست که اشکالی هم نداره که هر دوتا معنا باشه، یعنی هم همین معنایی که عرض کردم و هم اون نکته هم ممکنه که باشه، و اون اینه که میگن که مسلمون ها به حضرت رائنا میگفتن. رائنا یعنی به این معنا، یعنی فرمایشاتون یک کمی آرامتر بفرمایید، یک کمی به توان ما هم توجه بکنید، ما ببینیم شما چه میفرمایید. یهود، بعضی از یهود این رائنا رو میبردن تو فاز زبان عبری خودشون، و با توجه به اون سابقه ای که خدا از اینها نقل میکنه که در بحث حته ما گفتیم که موسی سلام الله علیه به اینها گفت که حته بگید، یعنی خدایا ما رو ببخش و وارد این شهر بشید، و اینها تحریف کردن، یک کلمه دیگری گفتن، مسخره کردن در واقع. اینها رائنا رو میبردن تو زبان عبری و به یک معنای بدی این رو میگرفتن، لذا خدای متعال به اینها گفتش که دیگه شما رائنا نگید. و انظرنا بگید. ولی به هر حال اون معنای اولی هم که گفتیم اون معنا رو هم میرسونه و برخی از مفسران به اون معنا هم اشاره کردن که به نظر میرسه که میتونه دوتا معنا هم باشه، ایرادی هم نداره، چنان که علامه طباطبایی رحمت الله علیه در مورد همین آیه 102 که خوندیم میفرماید که این آیه 102 رو حالا اونجا توضیحاتش رو داده، اگه خواستید ببینید، 1,260,000 جور میشه معنا کرد. یا مثلا در مورد آیه اول سوره بقره، آیه اول یا آیات اول، اونجا یه مطلبی در تفسیر تسنیم از یکی از تفسیرها نقل شده که اون آیات رو به لحاظ معنا چند در واقع بیلیارد میشه معنا کرد، یعنی از میلیارد هم بالاتر، و همه این معانی هم درست باشه، نه اینکه غلط باشه. لذا دوتا معنا خیلی چیز خاصی نیست، خیلی زیاد نیست، چون قرآن بتونی داره و فعلا ما البته مقیدیم در این بحثمون به دلالت مطابقی، یعنی هیچ بنای بر تفصیل نداریم. به هر حال اگر از منظر راهبردی نگاه بکنیم، درسایی که توی این آیات بود اون که به لحاظ بحث انسجام جامعه هست که حرمت سحر از این جهت، سحر در جامعه باید ممنوع بشه و با ساحران باید برخورد بشه از نظر قانونی تا اینها همبستگی اجتماعی و خانوادگی رو مورد تهدید قرار ندن، و این آیه شریفه هم می‌فرماید که رهبری جامعه باید محور باشه و مردم انتظارشون از رهبر این باشه که رهبر الهی در امورات اونها با دقت نظاره بکنه و هر جا اینها دچار کجروی و انحراف شدن بهشون تذکر بده. یا اینکه به اون معنای دوم بگیریم، بحث سیاست‌های رسانه‌ای ما هست، یک جوری سخن باید بگیم که مورد سوء استفاده دشمن قرار نگیره. تعابیری که انتخاب میکنیم، حرفایی که میزنیم، بیانیه‌هایی که میدیم، شعارهایی که میدیم، اینها نباید درشون از کلماتی استفاده بشه که مورد سوء استفاده دشمن واقع بشه. خب در آیه 105 یک مطلب دیگری بیان میشه که البته به لحاظ تمی که وجود داره از آیه 105 تا 123 تا آیه 123 مطالبی که آمده اختصاصی به بنی اسرائیل نداره، بلکه هم شامل بنی اسرائیل میشه هم شامل مشرکان و حتی مسیحیان هم میشه، یعنی یه کمی عام‌تر هست، ولی جنسش همچنان جنس انتقاده. مثلا در آیه 105 مطلبی که اومده این هست که کفار، چه کفار از اهل کتاب چه کفار از مشرکین. اهل کتاب هم که میگه یعنی چه مسیحیان چه یهودیان، فرق نمی کنه. کفار از اهل کتاب، خیلی جالبه، نه مؤمنان از اهل کتاب، اون گروهی از اهل کتاب که کفر ورزیدند، و مشرکین اینها نمیخوان هیچ خیری به شما برسه. ببینید امروز چجور بحث تحریم و اینها مطرحه، وقتی که امریکا و همپیمانانش با یه دولتی مثلا مثل جمهوری اسلامی ایران چپ میفتن و شروع میکنن به انواع و اقسام تحریم ها، حتی تحریم های دارویی. این آیه همینو میگه، میگه دشمنان شما کفار مشرکین اینها هیچ نوع خیری نمیخوان به شما برسه، اینها دشمن شما هستن. ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب ولل مشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم والله یختص برحمته من یشاء والله ذو الفضل العظیم. دوست ندارند کسانی که کافر شده اند از اهل کتاب. انصاف داره قرآن کریم، یعنی همه اهل کتاب رو نمیگه، کفرو من اهل کتاب، اون بخشی از اهل کتاب که کفر ورزیدن، ولل مشرکین و نه هم مشرکین، یعنی دوست ندارن کفار از اهل کتاب و دوست ندارن مشرکین، که چی؟ ان ينزل عليكم من خير من ربكم، این که نازل بشه برای شما هیچ خیری از جانب پروردگارتان، یعنی اینها هیچ خیری رو برای شما نمیخوان. ولی خب خدای متعال که کار، یعنی گوشش بدهکار حرف کفار از اهل کتاب و مشرکین نیست، که خدا کار نداره که کفار چی میگن مشرکین چی میگن. والله یختص برحمته من یشاء، شما مسلمان ها، شما مؤمنین هیچ نگرانی نداشته باشید، خدا اختصاص میدهد رحمتش را به هر کس که بخواهد. یختص برحمته من یشاء والله ذو الفضل العظیم، و خدا صاحب بخشش عظیم و بیکران و بزرگ هست. خب یه نکته راجع به من یشاء بگم، میگه والله یختص برحمته من یشاء، خدا رحمتش رو که به هر کسی بخواد اختصاص میده. یعنی چی؟ یعنی ملاک نداره؟ نه، این در مقام تمثیل ببینید مثل اینه که ما میگیم که نمره دست معلمه، هر کسی رو که بخواد قبول میکنه، هر کسی رو که بخواد مردود. منظوری نیست که یعنی یک معلم حکیم کسی رو قبول میکنه که درس خونده باشه، کسی رو مردود میکنه که درس نخونده باشه، ضعیف باشه، نمره نگرفته باشه. لذا در مورد خدای متعال هر جا بحث یشا و مشیت و خواست خدا مطرح میشه، خواست حکیمانه خدا منظور، چون خدا حکیم است. در قرآن کریم فراوان آمده که خدای متعال حکیم است، عزیز هست، حکیم هم هست. عزیز یعنی قدرتمند، منتها بلافاصله میگه عزیز و حکیم، یه قدرتمندیه که قدرت خودش رو با حکمت توام کرده. پس هر جا آمد مثل این جمله والله یختص برحمته من یشاء، خدا رحمتش رو به هر کسی که بخواهد اختصاص میدهد، یعنی هر کسی که صلاحیت داشته باشه رحمت خدا متوجه او میشه که اینها انسانهای مؤمن هستن. و خدا نگاه نمیکنه که چون حالا کفار ناراحت میشن که خیری به شما برسه پس نباید خیری به شما برسه، نه خیر از این خبرها نیست. خدایا از تو میخواهیم به ما توفیق عنایت بفرما که اهل ایمان باشیم، اهل تقوا باشیم، اهل امامت و ولایت و رهبری باشیم. حواسمون باشه که ما به عنوان مسلمان، به عنوان مؤمن، به عنوان متقی باید در پیوند با ولایت باشیم، در پیوند با تو باشیم، در پیوند با انبیای الهی و رسول الله صلی الله علیه و آله باشیم، در پیوند با ائمه علیهم السلام باشیم، در پیوند با حضرت ولی عصر ارواحنا فدا باشیم، در پیوند با مرجعیت و رهبری و ولایت فقیه و فقیه جامع و شرایط باشیم. این خیلی مهمه، اهل تولی و تبری باشیم، دوستانمون رو بشناسیم، دشمنانمون رو بشناسیم، کسانی که نمیخوان به ما خیر برسه رو بشناسیم. اگر اینها رو انجام بدیم وقت دشمن شناسی ما قوی میشه، گرفتار دامهای دشمنان نمیشویم. خدای به ما توفیق عنایت بفرما که با ایمانمون و با تقوای خودمون از کسانی باشیم که رحمت تو مختص اونها میشه، متوجه اونها میشه. خدای ما رو از فضل بیکران خودت و رحمت خاصه خودت بهرمند بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.